فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما إن ذلك من عزم الأمور ولا تصغر قدك ولا تمشي في الأرض مرخا ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرخا إن الله لا يحب كل مختال صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان ارجمند رادیو قرآن، آنچه که به سمعتان رسید تلاوت آیات 12 تا 18 بود از سوره مبارکه لقمان با صدای قاری ارجمند جناب آقای حمید شاکرنژاد. سپاسگزارم از توجه و همراهی صمیمانه شما. روزی سرشار از خیر و برکت و نیکی تو هم با سلامتی برای تمامی شما قرآن دوستان در هر کجا که هستید آرزومندم. به اتفاق تمامی همکاران تا سلام دیگر، التماس دعا و خداحافظ.
فهم زبان قرآن،
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست. فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارک مائده، در قسمت 21 آیات 71 تا 76 این سوره موضوع گفتگو بود. اشاره کردیم که خداوند متعال در این بخش از سوره مبارک مائده وظیفه 22 و 23 یهودیان و مسیحیان رو به اونها متذکر میشه، به اینکه اونها یهودیان خودشون رو قوم برتر ندونند در وظیفه 22، و در وظیفه 23 اینکه مسیحیان نباید برای خداوند شریک قرار بدن و این عقیده باطل رو داشته باشن که حضرت مسیح علیه السلام شریک خداونده. مباحثی رو مطرح کردیم و توضیحاتی رو دادیم تا رسیدیم در بحث در محضر معصومان. روایتی در ذیل این آیات مطرح شده و گفته شده که حالا ما چند تا از این روایت رو مطرح میکنیم. یکیش تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 335. زراره که از اصحاب جلیل القدر ائمه علیهم صلوات الله میگه به امام صادق نامه نوشتم، از ایشان درباره این حدیث پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدم. اون حدیثی که پیامبر می‌فرمان هر کس به خداوند شرک بورزد جهنم بر او واجب می‌شود و هر کس به خداوند شرک نورزد بهشت بر او واجب می‌شود. خب خواستم امام صادق مفهوم حدیث پیامبر رو برام تبیین کنه. میگن امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس به خدا شرک بورزه این همون شرک آشکاره، شرک بیینه، و خدا می‌فرماید من یشرک بالله فقط حرم الله علیه الجنه، هر کی شرک به خدا بورزد بهشت بر او حرام می شود. اما اینکه هر کس به خدا شرک نورزد بهشت بر او واجب می شود، من لم یشرک بالله فقد وجبت له الجنه ها هنا النظر هو من لم یعص الله. منظور از این که می فرماید هر کس به خدا شرک نورزد بهشت بر او واجب می شود، منظور کسی که گناه نکند و بر پروردگارش عصیان نورزد. یعنی این که به خدا شرک نورزیم بهشتی می شویم، نه فقط در اعتقاد توحیدی درست باشیم، در عمل و رفتار هم نسبت به معصیت الهی و انجام گناه به شدت پرهیز داشته باشیم و تحت فرمان الهی باشیم. بله، کسی اگر این طور باشه وجبت له الجنه. این تفسیر امام صادق علیه السلام از حدیث پیامبر گرامی اسلام بود. در یه روایت دیگه ای داریم که این روایت هم روایت زیباست، در عیون اخبار رضا علیه السلام جلد 2 صفحه 200 وارد شده. حسن ابن جحم که از شیعیان و راویان موثقه میگه روزی در مجلس مأمون حاضر شدم و علی ابن موسی رضا علیه السلام در نزد او بود، یعنی در نزد مأمون بود، و فقها و اهل کلام از فرقه های مختلفه در اون مجلس اجتماع یافته بودند. مأمون به امام رضا میگه ای ابل حسن، به من خبر دادن که جماعتی درباره شما قلوب و زیاده روی می کنن و از حد می گذرند. امام علیه السلام در پاسخ می فرمان ما بیزاری می جوییم و به خداوند تبارک و تعالی پناه می بریم از کسی که درباره ما قلوب کند و ما را از حد بندگی خدا بالاتر برد، همانطور که عیسی ابن مریم علیه السلام از نصارا به خدا پناه برد خداوند در قرآن می‌فرماید و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم،
و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
اونجا که خداوند فرمود ای عیسی ابن مریم، آیا تو گفتی ای مردم من را و مادرم را به عنوان دو اله و دو معبود غیر از الله به عنوان خدا و به عنوان معبود اتخاذ کنید و پرستش کنید؟ حضرت عیسی می گوید قال سبحانک، من هرگز چنین کلامی را نگفتم، اگر گفته بودم تو می دانستی. بعد می فرماید که اون چی که من گفتم اون چیزی بود تو دستور دادی و تو شاهدی بر این مطلب. و باز حضرت در ادامه آیه مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقتون کانا یاکلان طعام، این آیه رو آیه 72 سوره مبارکه مائده رو حضرت تلاوت می‌فرمایند که مسیح ابن مریم رسولی بوده که قبل از او هم پیامبرانی و رسولانی بودند و مادر او هم صدیقه بوده، هر دوشون کانا یاکلان طعام، غذا می‌خوردن هر دو. بعد حضرت می‌فرماید پس هر کس برای پیامبران مقام خدایی قائل باشد و یا برای امامان ربوبیتی مدعی گردد، که بعضی از علی اللهیا مدعی الوهیت برای امام علی علیه السلام هستند، یا نبوت امامان را معتقد شود، یا در حق غیر ایشان پیشوایی و امامت قائل گردد، یا برای غیر امامان معصوم حق امامت قائل بشه، ما از او بیزاریم هم در دنیا هم در عالم آخرت. این حدیث زیبای امام رضا علیه السلام در عیون اخبار رضا علیه السلام جلد 2 صفحه 200. حدیثی دیگه ای داریم در وسائل شیعه جلد 28 صفحه 351 از امام حسن عسکری علیه السلام، فرمود من جحد اماما من الله او زاد اماما لیست امامته من الله کان کمن قال ان الله ثالث ثلاثه. کسی که امامی رو به امامت بپذیره که امام نباشه، با کسی که منکر امامی بشه که از طرف خدا به امامت تعیین شده، اینا مساوین هر دو. او مثل همون کسیه که برای خدا شریک قائله و معتقد به سه خدایی است. بعد فرمود ان الجاهد امر آخرنا جاهد امر اولنا، کسی که امامت امام آخر رو منکر باشه مثل کسیه که امامت امام اول رو منکر بشه. بنابراین در این روایت شریف حضرت به صراحت قبول کردن امام حقیقی و انکار امام غیر حقیقی رو شرط در حقیقت ولایت پذیری و شرط اسلام کامل و صحیح میدونند. خب بریم سراغ سبک زندگی قرآنی.
اعجاز القرآن هدانا للرشد و زدنا ایمان قرآن من فیض المولا یجلو اسرارا و بیان.
در این جلسه میخوام یه مقداری درباره سنت ابتلا و آزمایش از منظر قرآن گفتگو کنیم. این بسیار بحث حساس و مهمیه. ببینید خداوند متعال در سوره مائده به غرور نابجای بنی اسرائیل در برابر این همه طغیان و جنایت اشاره میکنه و اعلام میکنه حسبوا ان لا تکون فتنتون. اینا خیال کردن که اونا دچار فتنه نمیشن، دچار عذاب و ابتلاعات الهی واقع نمیشن. فعمو و صمو، اونها کور شدند و کر شدند. اونها خیال کردند که مبتلا به کیفر و آزمایشی نخواهند شد، پس از دیدن حقایق و از شنیدن حقایق کر شدند. این سری آیه 72 که سوره مائده است. بله، بنی اسرائیل خیال می‌کردند که آزمایش‌ها یا قهر و عذاب الهی مربوط به دوران موسی علیه السلامه و شامل اونها نمیشه. لذا سرگرم زندگی مادی، سرگرم رفاه طلبی و بی‌تفاوت نسبت به آیات الهی شدند. ولی باید بدونیم که سنت آزمایش یک سنت الهیه. تأثیر فوق‌العاده بسزایی در سعادت و شقاوت و پاداش و کیفر انسان‌ها داره و دارای ابعادی هم هست. ممکنه پرسید آقا ابعاد عام سنت ابتلا چیه؟ حالا ابعاد عام داره، ابعاد خاص داره. در ابعاد عامش عرض می‌کنیم اولین بعد عام سنت ابتلا آزمایش الهی گستردگی زمانی و مکانیشه. ببینید آزمایش‌ها و امتحانات الهی از نظر زمان و مکان یه امر مقطعی و منطقی نیست که مخصوص دوره یا زمان خاصی باشه یا مخصوص منطقه و کشور خاصی باشه، ابدا، و ساکنان نقاط دیگر از قلمرو آزمایش الهی خارج بشن. نه، نسبت آزمایش و امتحان از این نظر دائمی و جهان شموله. تا روزی که دنیای وجود داره و در اون بشر زندگی میکنه، آزمایش الهی هم وجود داره. بعضی از آیات که دلالت بر این مطلب داره میتونید سوره عنکبوت آیه دوم رو ببینید.
احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون.
آیا مردم، اینجا میفهمن الناس یعنی مردم، گمان کردن که بال خودشون رها میشن و آزمایش نمیشن؟ یعنی مردم، چه سیاه چه سفید، چه آسیایی چه اروپایی چه امریکایی، چه زن چه مرد، چه مؤمن چه کافر، همه بدانند که گرفتار آزمایش الهی هستند. با گفتن یا آمنا قصه تمام نمی شود. در آیه دیگه داریم، در سوره عنکبوت آیه 3،
ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
ما کسانی که پیش از اونها بودن آزمودیم، بعد خداوند راستگویان رو معلوم کنه و بعد حتما دروغگویان رو هم مشخص کنه. پس اولین ویژگی اون بعد عام سنت آزمایش گستردگی زمان و مکانیشه. دوم فراگیری انسانیشه. با توجه به بعضی از آیات قرآن همه انسان‌ها در معرض قانون آزمایش الهی قرار دارن. هیچ فردی از نوع بشر از آزمایش الهی مستثنا نیست. مثلا سوره مبارک انسان آیه 2، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج جن نبتلی، ما انسان رو از نطفه مختلطی آفریدیم و او را می آزماییم. انسان از نطفه مختلط آفریده شده و مورد آزمایشه. سوره ملک آیه 2 هم همینه، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، آن کس که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید. ببینید پس آزمایش فراگیری انسانی داره. این از یه حیث. از حیث عمومیت از نظر اسباب و عوامل این سوم ویژگی آزمایش‌های عام الهی است. عزیزان کثرت و گستردگی عوامل و اسباب آزمایش به حدی که نمیشه آمار شخصی برای ذکر کرد. میشه به طور خلاصه گفت هر که به نحوی با شئون ارادی انسان در ارتباطه و در انتخاب و گزینش انسان مؤثره میتونه از عوامل آزمایش به شمار بره. در آیات قرآن هم کثرت و وسعت عوامل ابتلا با تعبیرات مختلف بیان شده. مثلا سوره انعام آیه 165 سریعا خداوند اعلام میکنه که هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. خدا کسی که شما رو جانشینان و نمایندگان خود در زمین کرده، درجات بعضی از شما رو بالاتر از بعضی دیگه قرار داده تا شما رو به وسیله اون چیزی که در اختیارتون قرار داده بیازماید. یا در آیه 155 سوره بقره، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. قطعا همه شما رو ما می آزماییم. ولنبلونکم، لام برای تأکید، نون ثقیل برای تأکید. با چی؟ بشیء من الخوف، با چیزی از ترس، گرسنگی، کاهش در مالها، کاهش در جانها و میوه‌ها. در اینجا کلمه شیء اومده، شیء کلمه عامه، شامل هر نوع سبب مادی و معنوی میشه. کلمه منی که بعد از اون اومده برای بیان مصادیق بارزشه. حتما شما مورد آزمایش قرار میگیرید با یه چیزی. میتونه اون چیز مادی، معنوی، زمینی، آسمانی، انسانی، غیر انسانی، همه چی باشه که بعضی از مصادیقش یکی خوفه، یکی جوعه، یکی نقصه در اموال، در انفس، در ثمرات. پس بلا جنبه‌های گوناگون داره. در روایات مختلف به این جنبه ها اشاره شده. مسیر زندگی بشر بعضی وقتا به خاطر بلاها و امتحاناتی که وجود داره عوض میشه. بعضیا خوب میفهمن که فلسفه این بلاها چیه. به جای درد و رنج و ناله و فریاد خدا رو سپاس میگن. بلا آزمون تکامل عزیزان. مهمترین جنبه بلاها خاصیت روشدهندگی بلاهاست. در حالت آسایش و راحتی قابلیت‌های نهفته انسان پرورش پیدا نمی‌کنه. انسان در بلاهاست که ظرفیت‌های وجودیش اوج می‌گیره. امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه اقسام بلاها و آثار و برکات فراوان اونها رو که مستحق شکرگزاری خداست بیان میکنه. دعای هفتم و دعاهای مختلف صحیفه. دومین خاصیت بلا تطهیر گناهانه. پاک کردن گناهان و لغزش های انسان از خاصیت های بلاست. انسان ممکنه در زندگی دچار لغزش هایی بشه، پیامدهای تلخی به دنبالش داشته باشه. موندن اونها برای آخرت خیلی سخته. اگه بشه اونها رو در این دنیا تسویه کرد، موقعیت ممتازی میشه. این کار به وسیله بلاها و شدائد صورت میگیره. امام باقر علیه السلام فرمودن وقتی آیه من یعمل سوان یجزبه، هر کس بدی کنه بدون کیفر داده میشه، نازل شد، بعضی از اصحاب پیامبر گفتن آیه از این سخت‌تر نیست؟ پیامبر به اونها فرمود آیا در اموال و جانها و خانوادتان دچار مصیبت نمیشوید؟ گفتن بلی. حضرت فرمود این از آن چیزهاییست که خداوند به وسیله آن برای شما حسنه می نویسد و به وسیله آن بدیها را محو می کند. پس من یعمل سوء یجزبه، هر که بدی کنه به اون کیفر داده می شه، در مسیر تطهیر و پاکسازی گناهان بلاها قرار می گیرن و انسان به وسیله بلا از گناهان تطهیر می شه. خاصیت دیگه بلاها ترفیعه، ترفیع درجه. همیشه بلاها به معنای گناهکار بودن فرد بلا دیده نیست. بسیاری از انبیا و اولیاء الهی مبتلا به بلاها میشن بدون اینکه گناهی داشته باشن. بلا برای گناهکار تطهیره ولی برای بیگناه ترفیعه. گاهی خدا برای این که درجه کسی رو بالا ببره او رو مبتلا میکنه. بلاها برای اون کسانی که از مقام عصمت برخوردارن مطهر نیست بلکه مرفعه، ترفیع دهنده است. روزی پیامبر گرامی اسلام به شدت بیمار شدند، به طوری که از شدت درد به خودشون میپیچیدند و مینالیدند. یکی از همسران پیامبر که از این وضع در شگفت شده بود گفتش اگر بعضی از ما این کار را میکرد به او خورده میگرفتی، که این جور به خود میپیچی و این جور مینالی. پیامبر خدا فرمود ان الصالحین یشدد علیهم، همانا بر صالحان سخت گرفته میشود. و انه لا یصیب مؤمنا نکبت من شوکت فما فوق ذلک، به تحقیق رنجی به مؤمن نمیرسه از یک تیغ باشه تا بالاتر از آن، الا حطت بهی عنه خطیئتا و رفع بها درجتا، مگر آنکه خطایی از او پاک میکند و او رو درجه بالاتر میبرد. پس بلاها برای انسانهای مؤمنی که گناهکارند گناهی رو از اونها پاک میکنه و درجه رو به اونها رفعت میده. منتاب است داشته باشیم گاهی فتنه های گمراه کننده هم داریم. حضرت علی علیه السلام در برابر کسی که از آزمایش‌های الهی به خدا پناه میبره یک روز فرمودن هیچ یک از شماها نگوید خدایا از فتنه و آزمایش به تو پناه میبرم. اللهم انی اعوذ بک من الفتنه. چرا؟ چون کسی نیست که در فتنه ای نباشد. همه انسان‌ها مبتلا به فتنه میشوند. چی بگیم پس؟ از فتنه به خدا پناه نبریم؟ نه، بس بگیم که خدایا لکن آن که میخواهد به خدا پناه برد از آزمایش های گمراه کننده به خدا پناه ببرد. من استعاذ فلیستعذ من مضلات الفتن. بنابراین ما بدانیم که هر لحظه در معرض آزمایش های الهی قرار داریم. خدایا ما رو از فتنه های گمراه کننده در امان بدار. خدایا ما رو در مسیر پذیرش ابتلاعات تو که مسیر تطهیر و ترفیع ما رو فراهم میکنه سربلند در بیاور. خدای ما توفیق بده بتوانیم نعمتهای فراوان تو رو که یکی از اونها بلاهایی است که بر سر ما میآید رو مواجهه مؤمنانه باش داشته باشیم و بتوانیم اونها رو ابزار تطهیر خودمون از گناه و ترفیع درجاتمون در نزد تو قرار بدیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا صاحب القرآن، یا صاحب القرآن، يا صاحب القرآن يا صاحب القرآن يا صاحب القرآن يا بدر الدجى أشجى الليالي صوته الرباني بتلاوة يشفي العليل خشوعها وتدبر للآي في الإمعان بشراك من جعل الكتاب أنيسه لينير قبرا ضيق الأركان تلقاه في يوم الحساب شفاعة يوم بذكره سكب دمع قاني يوم بذكره سكب دمع قاني
قرآن قرآن راديو قرآن صداي
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حيهم وميتهم وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رغبتي اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذا الفضيلة وخصصتني بهذا النعمة فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان وجعلني من أنصاره وأشياعه والذابين عنه وجعلني من المستشهدين بين يدي طائعا غير مكره في الصف الذي نعدت أهله في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة
ساعت 6 بامداد اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو قرآن